این در حالی است که خانواده‌های بدام افتادگان این فرقه همواره در صدد مجازات و آزادی خانواده‌شان بودند.
اسیرانمون باید آزاد بشه، راه آلبانی باید باز بشه و خانواده‌ها بتونن برن آلبانی و عزیزانشون رو بعد از چهار دهه عزیزانشون رو ببینن.
چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه نشستی با خبرنگاران برگزار کرد که خبر از دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات سرکردگان این گروهک تروریستی منافقین در روز سه‌شنبه 21 آذر ماه داد.
قرار ما 21 آذر ماه سال جاری دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران، همون گونه که پیش از این نیز وعده داده بودیم، قرار است در جریان برپایی این دادگاه به یکایک جنایت ها، نسل کشی ها، خیانت ها، خباثت های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی.
آنچه واضح و مبرهن است این که این کوردلان از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی ایران لحظه ای در دشمنی و تجاوز علیه ایران و ایرانی باز نایستادند و آنچه مسلم است تلاش برای تبیین و شناخت این جنایتکاران است. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب ممنونم از خانم ربانی برای تهیه این بخش. بین بخش اول برنامه ما که در واقع نسل کشی در نوار غزه بود توسط رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی و مسائل مربوط به اقدامات تروریستی گروهک منافقین، واقعا ارتباط وجود داره. یعنی اگه ما نگاهی بیاندازیم به تحولات 40-50 سال اخیر، میبینیم وجود معیارهای دوگانه در محیط بین الملل، ناکارآمدی نهادهای بین المللی، ناامنی رو در گوشه و کنار جهان به وجود آورده، یک روز در فلسطین و غزه، یک روز در ایران، و این نشان میده که اصولا ما با یک نظام ناکارآمد در محیط بین الملل مواجهیم. بنابراین میشه این دو به هم کاملا ربط داد. به همین دلیل ما در این بخش خواهیم پرداخت به موضوعی که فردا در تهران برگزار میشه، دادگاهی که برگزار خواهد شد، از جزئیاتش و عللش خواهیم پرسید و یک نگاهی گذرایی خواهیم داشت به در واقع موضوعات مربوط به گروهک منافقین. منتها بعد از معرفی مهمانان، من در این مورد پیامکی هم داریم که حتما نظر شما عزیزان رو هم خواهیم خواست از طریق سامانه 30900. بنابراین ادامه برنامه بحث روز رو با مهمانان عزیزی دنبال میکنیم که باشون آشنا میشیم.
بحث روز و کارشناسان امروز.
به نام خدا. سلام، ظهرتون دلپذیر. بحث روز امروز با این کارشناسان مهمان لحظات شما مخاطبین گرانقدر خواهد بود. دکتر سید محمد جواد هاشمی نژاد، کارشناس حوزه تروریسم و دبیر کل بنیاد هابیلیان، و دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی. از شما مخاطبین عزیز دعوت میکنم شنونده که بحث امروزمون باشید تا با حضور این کارشناسان مروری داشته باشیم بر جنایت منافقین و بررسی محاکمه سران این گروهک تروریستی در 21 آذر ماه.
بله، با مهمانان عزیز آشنا شدید. آقای دکتر هاشم نژاد، سلام، روز شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز و ارجمند. چون به مناسبت بحث امروز هم هست، گرامی می‌داریم سالگرد شهادت شهید آیت الله دستغیب رو که یکی از ائمه جمعه ترور شده به دست منافقین بود.
بله آقای دکتر، شما خودتون فرزند یکی از شهدای بزرگوار ترور هم هستید به نوعی، درسته؟
بله، شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد یکی از یاران بزرگ حضرت امام و از رهبران انقلاب اسلامی بود که در دهه 60 به دست منافقین به شهادت رسیدن.
بله، و شما در واقع زخم خورده از این اتفاق هم هستید به نوعی، و خیلی خوب میتونید در واقع هدایت کنید این مسیر رو، و حتما در همون مسیر هم دارید گام برمیدارید. ازتون ممنونیم، با شما همراه خواهیم بود. آقای دکتر کیهانیان، به شما هم سلام میکنم.
سلام عرض ادب با نام یاد حضرت حق خالق هستی بخش جهان آفرین، و عرض ادب و احترام کاران برنامه وزین سیاست روز از رادیو ایران و موجی توان برادرم جناب آقای قربانی. بحث روز، بله، و همچنین برادر عزیزم جناب آقای هاشمی نژاد. متشکرم،
خیلی ممنونم. من این نمایشگری که روبروی من هست و پیامک‌ها رو نشان میده، این پیامک‌های بخش اول رو داره به من میگه. بیشتر شاید بگم 100% پیامک‌ها گزینه یک بود، یعنی سوال ما این بود که در واقع آیا وتوی قطعنامه شورای امنیت رسوایی بود برای امریکا و رژیم صهیونیستی، که اغلب من همه گزینه‌ها می‌بینم گزینه یک هست، و نشان میده که چقدر نگاه دقیقی از طرف افکار عمومی هم وجود داره. آقای دکتر کیهانیان و آقای دکتر هاشمی نژاد، موافقید برای این بخش هم یک سوال پیامکی از شنوندگان عزیز داشته باشیم که دیدگاه اون
رو ارتباط نیست؟ رژیم صهیونیستی خودش بزرگترین تروریسم دنیاست، آشکار.
بله، همین
معیارهای بین المللی که واسه،
و عجیب سکوتی است که نهادهای بین المللی دایره‌دار حقوق بشر دارن. خب از طریق سامانه 3900 به ما پاسخ این سوال رو اگر علاقه مند بودید بفرمایید که آیا برخورد کشورهای غربی با تروریسم و حقوق بشر دوگانه و متناقض است؟ یک بله، دو خیر. پاسخ مد نظر خودتون رو حالا یا شماره یک یا دو یا بله یا خیر به 3900 بفرستید. اما اجازه بدید بحث رو با آقای دکتر هاشمی نژاد شروع کنیم. آقای دکتر، این دادگاهی که فردا برگزار میشه در موردش چقدر توضیح بدید؟ شاید خیلی از شنوندگان در جریان نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران برای مسئولسازی جامعه خودش انجام داد متنوع بوده در طول 40 سال گذشته، که البته ما با توطئه‌های رنگارنگ استکبار مواجه بودیم. حالا جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، توطئه‌های تفرقه افکنی در بین مردم، یکی از اون مهمترین توطئه‌هایی که علیمون شد بحث تروریسم بود. تروریسم اولین ابزاری بود که اتفاقا علیه ما به کار گرفته شد. از این جهت میگم خدمتون که ما طبق اون پژوهش که ما انجام دادیم در مؤسسه، اولین شهید ترور ما روز 22 بهمن 57، یعنی روز اول پیروزی انقلاب اسلامی، اولین ابزاری که علیه کشور ما به کار گرفته شد. اونجا هنوز نه جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، نه اقدامی کرده بودیم، نه حرفی زده بودیم، ولی پیشاپیش جبهه استکبار، علارغم این که به ظاهر گفته بودن ما جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسیم، شمشیر خودشون رو از رو بستن و متأسفانه متأسفانه تا این امروز اگر ما بعضی از توطئه ها رو پشت سر گذاشتیم، این مشکل همچنان در نه تنها کشور ما، در دنیا باقی است، چرا که به هر حال یکی از ابزارهای مهم پیشبرنده سیاست خارجی امریکا بحث تروریسم است.
حالا دقیقی وجود داره از
اینو جمع‌آوری کردیم شهدای ترور رو در کشور. اون موقع تا بعد از شهدای هسته‌ای متاسفانه چیزی حدود 17000 نفر شهید ترور احصا شده، که ما اینو در قالب کتاب در آوردیم و ارسال کردیم به همه به اصطلاح کشورهای مخاطبی که تروریست‌های داخل ایران حضور دارن. این 17000 نفر به دست حدود 35 گروهک مسلح به شهادت رسیدن، یعنی 35 گروهک مسلح تروریستی،
یعنی مدلیم. مستندسازی کردیم
کاملا اینها رو، مستندسازی کردیم. بعضی تا حدود سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، که اون سالهای اولی که خیلی کشور درگیر موضوع تروریسم بود، اینها رو حتی روز شمار حوادث تروریستی رو هم استخراج کردیم. آمار خیلی بالایی است متاسفانه، و عجیب هم اینه که این 35 گروهک مسلح تروریستی که من عرض کردم، همه در کشورهای غربی، اروپا و امریکا دفتر رسمی هم دارن
آبشخوره، و در واقع اون خواستگاه و محل هماهنگی و مدیریت اینها بیشتر کدام کشورها بود؟
حالا ما چون بحث منافقین الان داریم با هم انجام میدیم، اینا خب تقسیم بندی داره، یعنی بعضی از کشورها به اصطلاح میزبان گروهک های تجزیه طلب هستن، بعضی از گروه کشورها میزبان گروهک های مثل منافقین هستن، بعضی از این گروهک ها هم پراکنده تو همه این کشورها به صورت زنجیره‌ای اقدام میکنن، مثل منافقین که هم در کشور امریکا حضور دارن. جالبه، امریکا در سال 1997 اینا رو تو لیست گروه های تروریستی برد، بعد همون موقع در کنار کاخ سفید هم بهشون دفتر رسمی هم داده بود. یعنی این هم از نکات جالبه،
اونم معیار دوگانه و
کاملا کاملا، یعنی پیام داره این حرف دیگه، یعنی به هر کودکی که اینو بگیم که شما یک کسی یک کشور اینا رو بره تو گروه تروریستی، در کنار کاخ سفید هم بهشون دفتر رسمی میده، کاملا این پیام داره این کارشون. به هر حال برگردیم به سوالی که جناب علی فرمودید، دادگاه محاکمه گروهک منافقین و سران گروهک های منافقین و فرماندهان این جنایتکاران الحمدلله در حال برگزاری است. انشاءالله پس فردا اولین جلسه اون تشکیل میشه.
فردا آقای دکتر یا پس فردا؟
21
من فرداست.
امروز 21 میشه.
پس من یه روز عقبم.
امروز
21 انشاءالله برگزار میشه و حقیقتا بنده به عنوان یکی از بازماندگان شهدای ترور تشکر میکنم از رئیس محترم قوه قضاییه و قوه محترم قضاییه که اهتمام کردن این کار رو که بعد از حدود 30-40 سال داره انجام میشه. اقدامات متعددی جمهوری اسلامی ایران انجام داد، ولی جای اقدام حقوقی خالی بود. یعنی ما این که چرا اگر فرد تروریستی دستگیر میشد و محاکمه میشد و سیر قضایی طی میشد و به مجازاتش میرسید، حالا هر چی بوده، ولی به عنوان گروه و یا کسی که اونجا نشسته در خارج از کشور داره فرماندهی میکنه، برنامه ریزی میکنه، آدمها رو دستبندی میکنه و اینا رو اعزام میکنه، این کار تا حال انجام نشده بود که این کار جاش خالی بود داره انجام میشه.
بله حتما در مورد این اقدامات هم میپرسم حتما از شما که چون ابعاد مختلفی داره. میخوام با آقای دکتر کیهانیان هم صحبت کنم، اگه آقای دکتر موافق باشید یک بار دیگه من سوال پیامکی رو بپرسم از شنوندگان عزیز. لطفا از طریق سامانه 3900 به این سوال پاسخ بگید، اگر تمایل داشتید که آیا برخورد کشورهای غربی با تروریسم و حقوق بشر یک برخورد دوگانه و متناقض بوده است؟ یک بله، دو خیر. 3900 شماره است که میتونید پاسخ خودتون رو برای ما بفرستید. اگر در مورد گروهک منافقین هم سوالی دارید که از مهمانان عزیز باید پرسیده بشه، خیلی کوتاه به همین شماره ارسال کنید. اما آقای دکتر کیهانیان، شما به عنوان دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی بفرمایید که آیا اقداماتی که ما برای خونسا کردن یا کنترل یا احقاق حق خودمون در مقابل این گروهک به لحاظ در سطح بین المللی و حوزه های سیاسی دیپلماتیک آیا کافی بوده یا کافی نبوده و اصلا چه اقداماتی انجام داد؟
عرضم بزرگ این که نظام سلطه، همونجوری که بینندگان عزیز استحضار دادن و این ایام رو هم رصد میکنن سالها، به خصوص تاریخ 200 ساله گذشته ایران رو، جریان سلطه همواره در همه کشورهایی که تحت سلطش بوده یک گروهایی رو ایجاد کرده برای اینکه کنترل نظام سیاسی اونجا رو به دست بگیره و خلل و فرج‌های ایجاد بکنه، اعوجاج‌های ایجاد بکنه در مسیر حرکت این نظام‌های سیاسی. به عنوان مثال در افغانستان یک گروهکی درست کرده تحت عنوان طالبان، در دنیا تحت عنوان داعش، در عراق بله به عنوان ابزار درست کرده تا اینو به تناسب مأموریت خود اینها ورود پیدا بکنن و وارد این مسائل بشن. پس بنابراین انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنا نبود، فلذا با رشد جریان کمونیستی و فکر کمونیستی در کشور در قبل از در واقع انقلاب اسلامی و تقریباً از سال 1332 که مقدمات انقلاب چیده شد، از اون بحث معاهده های سیتو و چیز اینها، پس بنابراین سنتو اینها شروع کردن به جریان سازی، گروه سازی در مقابله با جریان نفوذ کمونیست و جریان شرق. پس بنابراین یک گروهی رو
یعنی بخشی از اون تاکتیک‌های دوران راه جنگ سرد
دقیقاً هستن. برای اینکه دو قطبی بودن در دنیا کنترل بشه. به تبع اون در ایران هم تفکرهایی مثل بهائیت رو رونق دادن و گروه‌های سیاسی رو ایجاد کردن در زمین‌های مختلف مثل مجاهدین خلق، که این سازمان مجاهدین خلق به ظاهر وطن پرست، وطن دوست، ملت دوست و مخالف طاغوت و رژیم مستقر
در
ابتدای کار و در این حال رسوا کننده جریان کمونیستی در کشور بود. با رشد تفکر اسلامی
با جریانات چپ مثل حزب توده و اینها
دقیقاً
در یک صف قرار می گرفت.
در یک صف قرار می گرفت.
در مقابله با مثلا
در تعارض با اونها، ضمن اینکه اینها رو افشا می‌کردن با همدیگه هم تعارض هم داشتن. منتها تعارض اصلی هم با در واقع اسلام و تفکر شیعی داشتن. پس بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی که بالاخره شاکله مردم آمدن پای کار انقلاب و اجتهاد و با رهبر کبیر انقلاب، خب اینا هم همراه شدن. پس بنابراین انقلاب هم بایستی کنترل می‌شد. اینها این هنر حضرت امام بود که تمام جناها و گروه‌هایی رو که هدف مشترک داشتن در سرنگونی طاغوت، بلاخره اینا هم زندان سیاسی داشتن، اینا هم بند خیلی از در واقع اشخاص سیاسی و بارز ما بودن که با تفکر شیعی
چون به ظاهر هدف سرنگونی رژیم شاه بود. اینجا تا اینجا مشترک
برای تصاحب قدرت
فاصله ایجاد
برای تصاحب قدرت خب اومدن گفتن که خب این ملت جریان شیعی انقلاب رو ایجاد خواهد کرد، چون حکومت بلد نیستن، تجربه ندارن و فلان و اینها، این نهاد رو قلقم میکنن و جریان سیاسی کشور رو به عهده میگیرن و نفوذ 100% جریان سلطه در ایران مستقر خواهد شد. اما با رهبری مقام حضرت امام رحمت الله علیه و در واقع حضور مردم در پای صحنه در کلیه مراحل انقلاب اسلامی، چون این انقلاب مردم محور بود و مردم باور بود، فلذا آمدن اینها شروع کردن به توطئه کردن و حلقه های رسیدن به کانون قدرت رو ترور کردن. آمدن برخلاف اینکه اسمشون مجاهدین خلق بود، بعد در راه خدمت به خلق قیام میکردن، در واقع کمک میکردن به حکومت و اینها، ولی متاسفانه شروع کردن به بعد از شروع جنگ تحمیلی که سال 58 شروع شد، اینا شروع کردن به زدن اشخاص زینفوز، ایجاد ناراضی در بین مردم. به عنوان مثال عرض میکنم، من دوستی داشتم الان خیابانی هست در خزانه بخارایی به نام دستباز، شهید دستباز، که پدر ایشون یک پیرمردی بود، یک مغازه‌ای داشت و تعریف میکرد خود ایشون که منافقی آمد نارنجکی کشید، به کیا ببینید حمله میکنن؟ جناب آقای قربانی، جناب آقای هاشمی نژاد، مردمی که صبح آمده بودن در صف شیر بودن، در صف به قول ارزاق عمومی و تهیه ارزاق عمومی خودشون بودن، که این پدر این منافق رو از پشت میگیره و نارنجک رو در شکم خود منافق منفجر میکنه که این بنده خدا از دست در واقع از پایین تر از آرنج قطع میشه. اینا این افراد رو در واقع نشانه گرفتن. جالبه که شنوندگان عزیز بدونن که سال 1362 بیش از 4500 نفر از اهالی همین اخشار مردم رو به خاک و خون کشیدن. پس بنابراین اینها سعی کردن با ایجاد نارضایتی و ضعیف نشان دادن
خوبی نداشتن در واقع،
بله، ضعیف نشان دادن حکومت مستقر و نظام مقدس جمهوری اسلامی، بله، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن.
خیلی ممنونم آقای کیهانیان عزیز. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم برای شنوندگان عزیز. آیا برخورد کشورهای غربی با تروریسم و حقوق بشر یک معیار دوگانه و متناقض است؟ یک بله، دو خیر. پاسخ خودتون رو به 3900 برای ما ارسال کنید. من در ادامه‌ام تعدادی از پیامک‌ها رو انشاءالله بتونم که برای شما بخونم. فکر میکنم یه بخش دیگری رو داریم با هم بشنویم و ادامه برنامه رو خواهیم داشت. الان ساعت 13:20 دقیقه است.
امروز شما این زباله های بیرون ریخته ملت ایران را، منافقین و ضد انقلاب را جمع میکنید، به اینها دل بستید. این امریکاست؟ اینه؟ یه دختره ولگردی را، یه زن ولگردی را تلویزیون به تلویزیون میچرخونید، امیدتون به اینه؟ همه توان شما اشتباه بزرگی میکنید. میدانید قدرت ما را در منطقه، میدانید توان ما را، میدانید توان ما را در جنگ نامتقارن چگونه است.
خب خیلی ممنونم یک بار دیگه. من سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما عرض میکنم. از طریق سامانه 3900 میتونید در این بخش شرکت کنید، پاسخ مد نظر خودتون رو برای ما بفرستید. سوال این هست که در واقع آیا برخورد کشورهای غربی با تروریسم و مفاهیمی مثل حقوق بشر یک معیار دوگانه و متناقض است؟ یک بله، دو خیر. تعداد پاسخهای شماره یک خیلی زیاده، بهتره بگم تقریبا قاطبه پاسخها گزینه یک هست که از طرف شنوندگان عزیز ارسال شده. ما در ادامه میخواییم بپردازیم به بخشای دیگری از همین موضوع. یه بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم برای شما: آیا برخورد کشورهای غربی با تروریسم و حقوق بشر دوگانه و متناقض است؟ یک بله، دو خیر. از طریق سامانه 3900 برای ما پاسختون رو ارسال کنید. خب پیامک های زیادی به دست ما رسیده که من در فرصتی که دارم تعدادی رو میخوانم. 912-31-45 گفتن به نظر من گزینه یک درست است، معیار کشورهای غربی کاملا دوگانه است. و 919-40-53 ایشون گفتن به نظر من گزینه یک درست است، به دلیل اینکه غربی ها کاملا دوگانه با مفاهیمی مثل حقوق بشر برخورد میکنند. شماره 912-30-58 ایشون گفتن که برخورد غربی ها با تروریسم و جنایات جنگی یک برخورد دوگانه است. فکر کنم منظورشون همون گزینه یک هست. و شماره 914-31-48 ایشون گفتن که به نظر من گزینه یک درست است، به دلیل اینکه غربی ها پرونده و کارنامه خوبی در این زمینه ندارن. احتمالا منظورشون همون حقوق بشر و مفاهیم مربوط به اون هست. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو برای شما عزیزان میخونم. سوال پیامکی این هست که آیا برخورد کشورهای غربی با تروریسم و مفهومی مثل حقوق بشر یک برخورد دوگانه و متناقض است؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. پاسخ خودتون رو میتونید به سامانه 3900 ارسال بکنید. من در ادامه هم اگر فرصتی به من بدن حتما پیامک ها رو برای شما میخونم. اما جنبندی کلی من تا این لحظه اینه که پیامک ها خیلی زیاده و تقریبا 100% بالای 99% پیامک ها گزینه یک رو انتخاب کردن، یعنی برخورد متناقض غربی ها با مفهوم حقوق بشر و تروریسم. اما ادامه گفتگو رو خواهیم داشت با آقای دکتر هاشمی نژاد. آقای دکتر هاشمی نژاد، شاید همین سوال رو هم از شما میتونم بپرسم: چرا واقعا برخورد غربی ها با مفهومی مثل حقوق بشر و مثل تروریسم که اونا به هر حال با این شعارهای پرتمطراق و رسانه‌های پرتعداد خودشون خیلی هم فریاد میزنن در مورد حقوق بشر، اصولا چرا معیارهاشون دوگانه است؟ چرا مثلا همزمان که جایزه صلح نوبل رو میدن، ولی اونور نسبت به شهادت و کشتار بیش از 17,000 زن و کودک و بیپناه در اراضی اشغالی سکوت میکنن. این رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این موضوع نگاه دوگانه غرب و کشورهای غربی و امریکا تو همه عرصه‌ها اینو میشه دید، یعنی به یک موضوع دو موضوع منحصر نیست. حالا در مورد بحث حقوق بشر و بحث تروریسم که ما از ابتدای انقلاب اسلامی درگیرش بودیم، اینو کاملا میشه این تشریح کرد، یعنی دید، یعنی وضعیت هم به جوری هستش که هیچ کسی فکر نمیکنم در مورد تردید داشته باشه. شما خودتون دارید این پیامک ها رو میخونید، اصلا قاطبه نگاه مردم ما کاملا مشخصه. این بحث غزه یه نمایش خیلی عظیمی بود در جلوی چشم میلیاردها انسان در دنیا که معیار غرب تمام شعارهای دروغین و توخالی اونها برای بحث حقوق بشر چه شکلی عمل میکنه در مقابل کشتار 18,000 بیش از 18,000 زن و کودک غزه.
چرا این سکوت هست آقای دکتر؟
کاملا
آقای دکتر، وقتی ببینید جسم نحیف، حالا من نمیخوام مثلا خاطرش بگم، اینو واقعیت هاست، وقتی جسم نحیف کودک با اون جسم ضعیف رو از لابلای این بتون ها بیرون میکشن، اینو دنیا داره میبینه، اما بعد اونا میان وتو میکنن قطعا. بالاخره این آیا ترجیح منافع جناحی و حزبی و اون نظام سلطه است که تفوق پیدا میکنه؟ پس اون شعارها کجاست و به نظر شما افکار عمومی دنیا تا کجا با این موضوع مجامله خواهد داشت و کوتاه خواهد آمد؟
ببینید، بازتاب اعمال جنایتکاران رژیم صهیونیستی ما تو دنیا دیدیم، همه دیدیم، در کشورهایی که اینها کاملا در طرف رژیم صهیونیستی بودن، تو همین غزه هم اعلام موضع کردن در کنار رژیم صهیونیستی، مردمشون چه شکلی عکس العمل نشون دادن، حتی در کشوری مثل فرانسه اصلا ممنوع کردن تظاهرات رو، ولی جمعیت عظیمی به خیابان ها اومد که اونها رو مورد موضوع. ببینید، وضعیت دنیای امروز دنیایی نیست که بتونن رژیم های استکباری مثل سابق کشورها رو به بردگی بگیرن
و نقش بازی
شعار بدن و همه رسانه ها و اینها رو بتونن تو سیطره بگیرن به صورت یک طرفه. این
یعنی
کار رو انجام بدن،
زمانه دیگری فرا رسیده،
کاملا دورانی عصر ملت هاست، عصر دولت ها دیگه نمیتونیم بگیم الان هست.
آقای دکتر اجازه بدید همین سوالو از آقای دکتر کیهانیان، واقعا زمانه عوض شده به نظر شما؟
ببینید، روی کرده اونها هم با زمانه عوض میشه. ببینید، الان مدیریت برجام بعد از مدیریت سنتی علمی مدرنیته، الان وارد دنیا پست مدرنیته شده.
نه، مشخصا در همین بحث حقوق بشر
حالا میخوان دنیا رو میخوان مدیریت کنن،
تا کی میشه معیارهای دوگانه رو جلو برد؟
اینا اول افکار عمومی رو ارضا میکنن، اقناع میکنن، بعد شروع میکنن به حمله و کشتار که این اذهان عمومی در واقع مقبولیت این کشتار رو ایجاد بکنه. مثلا در افغانستان چقدر کشتار کردن به واسطه 11 سپتامبر، این مقبولیت رو ایجاد کردن، درسته؟ یک. حالا در غزه چه اتفاقی
اینجا
افتاده؟
به نظر شما موفق شدن که اقناع کنن افکار عمومی رو؟
ببینید، تا حدودی که به اینا به اهدافشون برسن اقناع شدن.
آقای دکتر، این همه تظاهراتی همین امروز همین ساعتی پیش من میدیدم در بسیاری از کشورهای اروپایی تظاهرات وجود داره.
رمز بعد از انتفاضه با سنگ آمدن الحمدلله به یک قدرت در واقع یک نیروی مقاومت، خط مقاومت رو تقویت کردن.
سنگ در کار نیست.
سنگ در این سنگ پرتاب میشه، تبدیل به موشک میشه. درست شد؟ پس مثلا دو طرف دعوا اگر با هم دعوا نکنن، من نفر سوم نمیتونم برم دخالت کنم و مشورت بدم. الان منجر به این شده که با تمام قدرت غزه و سرزمین فلسطین آمده در مقابل صهیونیسم ایستاده. یک، بعد روز عاشورا میبینید که تمام سند مظلومیت امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغره. میبینید که در نیویورک وقتی که دسته عزاداری حرکت میکنه و نمادین این کار رو انجام میده، اون پلیسی که اصلا قائل به این قضایا نیست اشک میریزه.
شما یک روندی میدانی که بر هم تأثیر میگذاره.
دنیا الان میبینه این فرزندانی که هزاران و صدها فرزندی که رو دست مادران و پدران بلند شده و به ناحق، و این مشخصه که صهیونیسم تا بن دندان مسلح در مقابل مردم بی‌دفاع، و اگر میخواد واقعا مقابله بکنه با خط مقاومت باید مقابله بکنه، ولی عملا بیمارستان و اینا هدف قرار
خیلی ممنونم آقای
آسیب بزن.
ممنونم آقای دکتر کیهانیان. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم برای شما. برای ما بفرمایید از طریق سامانه 3900 که آیا برخورد کشورهای غربی با تروریست و حقوق بشر متناقض و دوگانه است؟ یک بله، دو خیر. از طریق